بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين حاصل بحث قبلی درباره خلقت حضرت آدم علیه السلام از نظر آیات قرآن کریم این شد که مفاد ظواهر روشن آیات که ظهور معتنابهی هم هست این است که حضرت آدم علیه السلام به صورت مستقیم و مستقل از خواب بدنش از خواب خلق شده و بعد هم خداوند متعال روح را در او دمیده و ایجاد کرده و در نتیجه یک فرد یا اولین فرد از انسان جسمن و روحن به وجود آمده. راجع به کیفیت خلقت حضرت حوا در آیات قرآن مطلبی به این شکل نیامده، به این صورت حوا، حضرت حوا بله، فقط آیه اول سوره نساء اشاره به این مطلب داره که فرماید خداوند شما را از نفس واحده آفرید و زوج آن را هم از خودش آفرید. حالا این مقصود چی هست؟ اونجا اختلاف نظره که آیا مراد اینه که از همان ماده‌ای که حضرت آدم خلق شد همسر حضرت آدم یعنی حضرت حوا هم خلق شد، یا اینکه خلقت حوا از بخشی از وجود مثلا آدمه. این اختلاف اینجوری بین مفسرین هست. مرحوم علامه همون وجه اول را برگزیده، یعنی خلقت حوا از همان چیزی انجام شده که آدم از آن خلق شده، نه اینکه از بخشی از وجود آدم حوا را خلق کرده باشد. ها در هر صورت فعلا بحث ما راجع به خود آدم بود که مفاد روشن آیات قرآن اینه. و از این نظر با فرضیه تحول انواع که خلقت انسان را یا اولین انسان را بر اساس تحول انواع تفسیر می کند با اون سازگاری نداره، اما البته قابل تعویل هست. وقتی میگوییم مفاد ظاهر آیات صریح و نص نیست، یعنی میشود از این ظاهر عبور کرد و صرف نظر کرد، منتها صرف نظر کردن از ظاهر احتیاج به دلیل قطعی و قرینه قطعی داره و چون در حال حاضر در خصوص خلقت انسان در باب تحول انواع اختلاف نظرهایی وجود داره و از نظر علمی هم به یک نظریه علمی قطعی، حالا قطعی در حد علم نرسیده است، ازا نمیشود با استناد به آن نظریه یا فرضیه در حال حاضر فرضیه علمی از این ظواهر دست برداشت. ما در حال حاضر بایستی بر همین عقیده خود بمانیم که بله اگر از ما سوال کنن دیدگاه قرآن درباره خلقت آدم و کیفیت خلقت آدم چیست، همینه که علامه طباطبایی فرمودن. بعضی از بزرگان دیگرم که از جمله حضرت آیت الله سبحانی و حضرت آیت الله جوادی را عرض کردن، اونا هم همین عقیده را دارن. به نظرم دیگران هم در این دیدگاه با مرحوم علامه هم آهنگ هستند، این بعض دیگری از علما. در اینجا یک اشکالی بر این نظریه بعضی وارد کردن که اشکال درستی نیست، یعنی اشکال وارد نیست، اما با اشکال کردن. کتابی است به نام موضع علم و دین در خلقت انسان که این ظاهرا رساله علمی بوده، رساله برای احتمالا دانش دکتری در دانشگاهی بوده است، رساله علمی بوده که بعد به صورت کتاب چاپ شده به نام موضع علم و دین در خلقت انسان، نوشته آقای همشهد که قراملکی، دکتر فرامرز قراملکی. صفحه 104 در این کتاب آمده است که گفتن، من عبارتش را میخوانم: میتوان پرسید چرا از برداشت کنونی خود از آیات مطمئن هستید؟ یعنی شمایی که میگویید میشود از این آیات، از ظواهر این آیات صرف نظر کرد، الان چطور مطمئنید و میگویید که نظر قرآن این است؟ به دیگر سخن، بی‌معیار بودن ادعای ظهور آیات در این روش کاملا خود را نشان می‌دهد و لذا ما را به ظهورهای ادعا شده مشکوک می‌نماید. یعنی ایراد گرفتن که شماهایی که قائلید ظاهر آیات قرآن چنین معنایی دارد، به چه دلیل اطمینان دارید؟ شما که میگویید این قابل این است که ازش صرف نظر بشود، یعنی شما میگویید اگر فرضیه تحول انواع قطعی شد و به اثبات رسید، ما از این ظواهر دست بر میداریم. و چطور الان اطمینان دارید که مفاد آیات قرآن این است که برخلاف نظریه تحول انواع است؟ این اشکالشون این. خب به نظر میاد که اگر بنا باشه این اشکال واقعا اشکال واردی باشد، در همه مواردی که ما به ظهورات کلام هر متکلمی، چه آیات قرآن، چه روایات، چه دیگر متکلمین، مثلا کتابی نوشته شده است، انسان از مطالب اون کتاب معانی را برداشت میکنه بر حسب ظواهر، یا یک قانونی است، مثلا قانونی نوشته شده است، از ظواهر اون مواد قانونی اون قانون انسان یه مطالبی دریافت میکنه، ولی هم ابای از تقیید یا تخصیص هم نداره. اگر عام نیست به اون عمومش عموم میفهمه، یعنی از عام عموم میفهمه. اگر گفت دانشمندان را احترام کنید، این ظاهرش این است که همه دانشمندان، این مددش اینه. اما اگر بپرسیم که آیا احتمال نمیدهید مقصود دانشمندان مثلا اسلامی باشه نه غیر اسلامی، مثلا عرض میکنم، میگیم چرا احتمال میدهیم، شاید این که گفته از دانشمندان را اکرام احترام کنید مرادش این باشه. اما فعلا تا ما قرینه ای پیدا نکردیم بر خلاف این عموم، بگوییم نه، ما همه دانشمندها رو باید فعلا احترام بدیم، این عرف اینو میفهمه دیگه. اگر بعد به یک قرینه دست یافتیم از متکلم که یعنی قرینه ای که متکلم به رسمیت میشناسه، چه خودش بگوید چه دیگری که او به رسمیت میشناسد بگوید، یعنی لفظی باشه یا عقلی، فرقی نمیکنه، اگر بعدا یک قرینه ای پیدا کردیم، اون وقت از این عموم و از این ظهور دست برمیداریم، میگوییم مرادش این بوده، ما این فهممون که اینجور فهمیده بودیم تا حالا نه، فهم جدی او این نیست، آن هست. این دیگه اصلا ظاهر یعنی این. یعنی اگر بنا باشه که این اشکال رو ما بپذیریم، باب ظهورات کلام همش چی میشه؟ بسته میشه دیگه، اختصاص به این مورد که نداره. که آیان میگوین ما فعلا بر اساس این آیات متفاهم عرفی، فهم عرف اینه، مفاهمه عرفی قواعد زمانی این است که میگوید این مثلا مثل عیسی عند الله که مثل آدم، خلقه من تراب. این خلقه من تراب ظاهرش چیه؟ ظاهرش که هیچ واسطه ای در کار نیست. حالا اگر بعد اثبات شد که نه، واسطه در کار بوده، اثبات شد، علم اثبات کرد، چون دین علم را به رسمیت میشناسد، یعنی عقل را، عقل تجربی را، عقل فلسفی را، عقل نظری را اینها دین میپذیره، دین قبول داره ادوات معرفت را. اگر از راه ادوات معرفت و راه‌های معرفت که دین رسمیت شناخته، این قرآن قبول کرده، قرآن خودش قبول کرده است که والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا و جعل لکم السمع والابصار والافئده. اینا راه‌های معرفت، ابزارهای معرفته، چشم و گوش و عقل. حالا اگر از راه چشم و گوش و عقل، یعنی از راه حس و تفکر عقلی به یک مطلبی رسیدیم که اطمینان بخش بود، به یک طمأنینه و اطمینانی، به یک قطعی یا حداقلش به یک طمأنینه رسیدیم که از فرض خارج شد، از حدس خارج شد، اگر رسیدیم قرآن را قبول داره دیگه. وقتی قبول داره، از این کلامی که اینجا فرموده است که خلقه من تراب، از این ظهور علیه دیگه میدم مرادش از این خلقه من تراب اون فروغ هم بوده، اون وسایط هم بوده، بیان نکرده این را، واگذار کرده است به این که ما خودمون پیدا کنیم. هر وقت پیدا کردیم میتونیم اون کار بکنیم دیگه، مشکلی نداره. پس تا وقتی که ما دلیلی پیدا نکردیم برخلاف ظاهر، یعنی از نظر علمی مسئله همچنان محل مداقه است و یک اجماعی از علما بر اساس یک تحقیق و پژوهش علمی تجربی قابل قبول انجام نشده و فرضه، ما هم فرض را فعلا نمیتونیم اعتنا کنیم. احتماله، احتمال توانمندی ندارد که ما از ظهور کلام رفعیت کنیم. آیا مستحضر هستید؟ این قاعده‌ای که میگوید اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، این مربوط به استدلال عقلیه. یعنی وقتی که ما میخوایم استدلال عقلی کنیم، در استدلال عقلی ما اگر احتمال عقلی مجال داشته باشد، عقل ما حکم نمی کنه. که میگن اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، عقل به خاطر اون احتمال، اگر احتمال معتنا بهی باشه، می ایستد، توقف می کنه، حکم نمی کنه. اما در باب ظواهر و ادله لفظیه اینجور نیست. ادله لفظیه ظواهرش بر اساس این که فهم عرفی ملاک است، حجیت داره، اعتبار داره. احتمالات ارزش نداره. احتمال نیاز به چه داره؟ نیاز به مثبت داره، یعنی قرینه میخواد. اینجا از اینجا نیست که بگوییم حالا که ما یه احتمال میدهیم از ظهور منعقد نمیشود. چرا ظهور کلام منعقد میشود؟ قطعا منعقد نمیشود. یعنی نمیتوانیم از این کلام به علم قطعی برسیم، اما به یک اطمینان و عقلای عرفی فعلا میرسیم. توجه فهمیدید؟ این اشکالش خب ناواردیه. اگرم برفض عرض کردم وارد باشه، همه ظهورات رو از کار میندازه، اختصاص به این مورد نداره. این راجع به این نکته. خب اینجا ملاک فهم عرفه، عقل ملاک نیست، فهم عقلایی ملاکه، نه دقت و کنجکاوی مثلا عقلی، در حالی که در استدلال عقلی خود عقل رو حکم میکنه. ولذا در اون بعضی برهانها، در بعضی از برهانها میگوین که عقل دقیق حکم نداره، مثلا برهان نزد. لذا اینا برهان نمیدانند، اونایی که خیلی دقیقاً میگن برهان ندارم، برهان نیست. یه راهی هست، طریقی هست برای شناخت خدای متعال مثلا و صانع عالم، اما برهان نیست. برهان به اون معنایی که به یقین بالمعنى الاخص برسد، میدونید که برهان موادش یقینیاته. قیاس برهانی و استدلال برهانی موادش یقینیات، همونم یقین بالمعنى الاخص، یعنی اعتقاد ارمشد جازم و ثابت که نقیزش دیگه منتفیست. این رو میگن، در حالی که ما در برهان نزد به اون نقیز به دقت عقلی، یعنی به صفر نمیرسه. احتمال خلاف میل به صفر میکنه، نه اینکه میرسد به صفر. چون تناقض نمیشه دیگه. هر جا که به تناقض برسد دیگه اونجا میشه یقین به معنی الاخص، یعنی به این معنا که اگر بگوییم که پدیده ای معلول بلا علت است، این نمیشه. لذا در برهان امکان و وجوب میگیم چون میرسد به معلول بلا علت، این دیگه برهانه، تناقض و علا، یعنی یا موجود موجود هست یا نیست، اگر هست یا واجب یا ممکن، اگر ممکن است حتما باید به واجب برسد و الا امکان ندارد، میشه معلول بلا علت. اما در برهان نزد به این قدرت نیست، چون به این قدرت نیست نوعا برهان نمیگن، میگن یه طریقیه. اونایی هم که میگن برهان هست میگوین در برهان نزد مخاطب، یعنی این برهان مخاطب خودش را داره، هر دلیلی مخاطبان ویژه خود داره. بله برهان امکان و وجود، برهان مثلا صدیقین امثال اینا، اونا مال خواصه، دقت میکنید. اما برای توده مردم که اگه عقل متعارفی دارن همین راه راه در حقیقت مقنعیه، اونها با اون احتمال خلاف اعتنا نمی کنن. یعنی اگر بهشون بگیم آقا شما احتمال نمیدهید که این مثلا بدون حساب و کتاب بوده باشه، مانعی داره که بگیم تکرار شده، تناقض میرسه، معلول بلا علت، میگه نه. اما میگه این یه حرف بی اساسی هست، من به این توجه ندارم. میشه بله خب این منطقه، ولی منطقه خودش رو داده، ما میگیم اینجا منطقه خودش داره، اونجا هم منطقه خودش داره، این که البته اینم منطقه داره. بله درست. خب چرا؟ بله خب میدونم. آیا در ظواهر عقلا احتمال خلاف را رد میکنند یا میگن احتمال داره فعلا دلیل نداره؟ مهما لم یک از احتمال خلاف هست، بله احسن، ما دارم همین میگیم دیگه. بله من هم خود دارم همین رو عرض کنیم، میگیم که اگر بنا باشد در بحث ظواهر احتمال خلاف مانع از استظهار بشه و استدلال بشه تمسک بشود، کل ظواهر از کار میفته. من هم عرض اینه نه، در این در مراد متکلم، مراد متکلم از این که فرموده است دانشمندان را احترام کن، آیا همه دانشمندان است یا بعض دانشمندان است؟ احسن. اما احتمال این که بعض مراد باشه همچنان به قوتش باقیه. بله میدونم دیگه، مسلمن بدون مبنا که نیست، ولی که این احتمال وجود داره. در حالی که وقتی میگوید که ممکن الوجود واجب الوجود میخواهد، دیگه هیچ احتمال خلاف وجود نه. عزم کنم دیگه بنده متوجه نیست. بله یعنی متفهم عرفی دیگه، یعنی عرف به این احتمال فعلا بها نمیده، این استدلالش اینه، منطقش اینه که مفاهمه، یعنی سیره عقلا قواعد عرفی این است که این احتمال را فعلا بهش اعتنا نمی کنن، منتظر می مانن تا دلیل و قرینه پیدا.
اگر قرینه پیدا کردند از این ظهور اولیه دست برمی دارند، اگر پیدا نکردند بر این ظهور باقی می مانند. این همه جا همینطوره. پس ایشان که فرمودند که شما که میگویید این آیه خلقت آدم، خلقه من تراب، ظاهرش این است که مستقیما خلق شده، نه از فراینده تکامل تحول انواع. خب از کجا اطمینان پیدا میکنید؟ به این میگیم اطمینان پیدا میکنم دیگه، ظاهر کلام فعلا حجت. احتمال نمیدهید که اون وسایط هم در کار باشه؟ میگیم چرا، ولی فعلا محاوره عرفی به ما میگه اون احتمال رو بهش اعتنا نکن. تا که تا وقتی دلیلی قانع کننده و قابل اعتماد برخلاف این پیدا نکرد. اون دلیل چه باشد؟ ممکن است قرینه لفظی باشه، ممکن عقلی باشه. اون که استاد الله جوادی فرمود که قرینه لبی منفصل، تعبیر ایشان این بود، نظر به همین داره، قرینه لبی منفصل، یعنی اگر علم تجربی آمد این مطلب را اثبات کرد میشود قرینه تون لبیه تون چه منفصله تون. و هر وقت که قرینه ما پیدا بکنیم از ظاهر کلام دست برمیداریم، همه جا همینطوره. از تعبیر پذیر مشکلی نیست، مردمی. خب این حال راجع به این نکته ای که ایشان تذکر دادن. ایشون نگفتن شامل هر ظهوری میشه، ما نقد میکنیم، میگیم که لازمش اینه که همه ظهورات از کار بیاد. وقتی در اون زمانی که این کلام را در اختیارمون قرار میگیره، کشفیات علمی یا دلایل عقلیه که میشود منفصله چیزی در این باره نداره، خلاف این چیزی نداره، میشود معنیش از فحصایی اساس دیگه، یعنی از نظر کارشناسان دانشمندان، حالا ما خودمون اهل فحص اونجا نیستیم، اونایی که اهل فحص بحث هستن که میشن دانشمندان متخصصین، اینا بررسی کردن میگن نه، الایومنا هازا دلیلی علمی در این مطلب ما نداریم، فرض است، فرض میکنیم چون این تبدلات رو ما داشتیم اینجا هم از این باب بوده باشه که انسان اینجور خلق شده باشه، چون جاهای دیگه این نمونه ها رو مثلا ما داریم که این تحولات و شواهد برش داریم، تحولات زیستی. میگیم این فرض هنوز ثابت نشده، حالا که ثابت نشده فقط فعلا یأس از دلیل خلاف داریم. چرا؟ چون اهل تجربه و اهل علمی که رفتن وقت گذاشتن، تحقیق کردن سالهای سال طولانی، حالا به اینجا رسیدن، هنوز قرینه برخلاف پیدا نکردن، میشه یأس دیگه. و همه جا همینطوره. اونجایی هم که میریم میگردیم در بین کتابها، اینجور نیست که قد پیدا کنیم دیگه نیست، میگیم نه ما فعلا گشتیم پیدا نکردیم، حالا اگه یک کسی پیدا کرد، اومد یه جای فصل پیدا کرد، یه کتابی پیدا کرد، هنوز در اختیار ما قرار نداره، در کتاب خونه مونده، یک خانه، یک کسی، ما چه میدانیم؟ ما که نمیتونیم اصلا از دباس بخوریم بگوییم ما دیگه اینا رو گشتیم دیگه، حتما حتما نیست، نشاد باشه. میگیم فعلا ما مایوسیم، فحص کردیم یه اصلا پیدا کردیم به اصطلاح بکنیم دیگه، یه روش و غلاییه. اینجا قرینه خلاف داریم. نمیدونیم اونجا را منقبل هم که عرض کردم خدمتون، گفتیم که مثلا در آیه 5 سوره حج بود دیگه که فرمود که یا ایها الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب ثم من نطفه ثم من علقه ثم من مضغه مخلقه و غیر مخلقه تا آخر آیه. این موارد یا مثلا ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طین ثم جعلناه نطفه فی قرار مکین که سوره مؤمنون هست و امثال اینا، اینا همه راجع به نسل آدمه. خب پس ما حالا جمع میکنیم آیاتی که درباره نسل و نوعها هم من ترابن داره هم من نطفتن داره، اینجا میتونیم جمع کنیم دیگه، میگیم که این من ترابن یعنی من طریق نطفتن ینتهی الی التراب. اما در خصوص اولین آدم که حالا اولین انسان که حضرت آدم باشه، ما فعلا از خود قرآن قرینه ای نداریم، چون قرینه ای نداریم اون ظاهر در این مورد به قوت خودش باقیه. چرا دیگه؟ نه اور دو مورد آخر نه عرفی یعنی آیات قرآن، یعنی آیات قرآن که خودش یک جا می فرماید ما این انسانها را بعد این کنتم ای انسانها اگر شما در قیامت شک دارید ما شماها را از چه خلق کردیم؟ از تراب خلق کردیم، سپس از نطفه و الاخر، یعنی این فرایند را در خود قرآن داره بیان میکنه. از کار به علم نداریم، پس کن علم دانش ژنتیک هنوز اصلا پیدا نشده بود که ما هیچ اطلاعات علمی بیرونی واقعا نمیداشتیم، از راه وحی میگفتیم همینجوره. یعنی اینجا الان ما فهممان متوقف بر اطلاعات بیرونی نیست، خود آیات قرآن کمک میکنه، درسته؟ در مورد نوع انسان ها. اما راجع به فرد اول که آدم باشه، اونجا ما دیگه این قرینه دوم را نداریم. دقیق میفهمه چه عرض بکنم؟ اونجا فقط من ترابنش داریم، بلکه قرینه خلافش مثلا هست فعلا، که قرینه خلاف چه باشه؟ اون ان مثل عیسی که اون احتجاج نصارا، اون خودش قرینه خلافه. یعنی اول آیه که میگوید خلقه و من تراب، یعنی مستقیما اون قرینه هم کمک میکنه که یعنی واقعا مستقیما که خارق العاده بوده. خب حالا آیا میشود از این عبور کرد یا نه؟ اگر گفتیم بله ظاهر کلامینه میشود، اما دلیل میخواد. خب از قرآن که نداریم، روایت که نداریم، قرآن که نداریم، ما یه دیگه فقط قرینه بیرونی. عقل فلسفی هم که در اینجا واقعا راهگشا نیست، چون بحث تجربیه. این نمال کلام میماند در چه عقل تجربی؟ پس باید عقل تجربی به یک یقین علمی ها، ما اون یقینم که میگیم، حالا اون یقین ابن سینایی رو نمیدونم نمیگیم، ولی خب در مثل قانون جاذبه مثلا چنین چیزی ها، علم تجربی در مورد خلقت آدم دیگه از فرض خارج بشه. اگر این مسئله ثابت شد میگیم آقا ما از ظهور دست برمی‌داریم، اما تا وقتی ثابت نشده مجوزی برای صرف نظر از این ظهور نداریم. یعنی انسان میشه تفسیر برای اون وقت نه نمیشد نسبی باشه که ظهور کلام را میشود نسبی کرد. یعنی وقتی که متکلم سخنی میگوید برای مخاطبانی که مقصود بالخطاب هست، یعنی برای اونایی که ایشون کلام را صادر کرده، برای این مخاطبان این کلام دارای ظهور هست یا نه؟ فعلا مجمل اصلا حتی هست دیگه. پس حالا اون وقتی که اصلا این علم و دانش تجربی درباره زیست شناسی و این بحثا مثلا نبوده، اصلا یه ظهور داشته، حالا هم همچنان این هست. اینم که میفرمایید که این آیان مثلا این نظریه است، بله، اصل تحول انواع در عالم طبیعی قبوله، یعنی میشه باید گفت این دیگه جزء متسالمون علیه بین علمای علم طبیعیه. اما درباره خلقت انسان و چگونگی خلقت انسان که به چه کیفیتی انجام شده اختلافات یعنی فرضیه‌های گوناگونی هست. اگر قبلا هم عرض کردیم اگر بر اساس روش اثبات گرایی علم را مبنی بکنیم، اثبات گرایی که یعنی شاهد بخواهد، شاهد نداره، اگر بر مبنای ابطال گرایی باشه، مثلا که بشه قابل ابطال باشه، بعد ببینیم مثلا این قابل ابطال هست به لحاظ علمی یا نه، یعنی میشود رفت مصداقی پیدا کرد برخلاف این که اون وقت بگیم که به روش ابطال گرایی اینجا علم را مبتنی کنیم و نظریه را از اینجا در بیاریم، بگیم نظریه است نه بر اساس روش اثبات گرایی یا بر روش ابطال گرایی، بعد ببینیم مثلا ابطال گرایی قابل ابطال هست یا نیست. دقت میکنید؟ چون معلوم نیست که قابل ابطال علمی هم باشه. اگر قابل ابطال علمی نباشه بعد بریم سراغ همون نظریه که شاهد میخواد، شاهد وقت نداره. همون که علامه هم گفتن طباطبایی دیگه، ایشون فرمودن این فعلا یک فرضی است که دانشمندان بر اساس این فرض بحث‌های علمیشو پایه‌گذاری کردن، ما حرفی نداریم، یعنی مشکلی برای ما نداره، چون از ضروریات که نیست. گفتن این از ضروریات نیست که اگر یک کسی آمد و آقا ما فرضیه‌مون این است بگیم اینا کافر شدن، نه اینا مسلمانن. منتها به لحاظ بحث فنی تفسیری ما مجاز نیستیم اون فرضیه را قبول کنیم. اگر ما هم بخوام به لحاظ دانشمندان سخن بگوییم بگیم برای این فرض علمی است، در مراکز دانش تجربی مبنای کار هیچ مانعی هم نداره، ما حرفش نداریم. حالا یک کس هم از ثبات انواع گفت، میگه ما به اونم کار نداریم، ما اینجا بی‌طرفیم، موضع ما به عنوان یک مفسر قرآن میگیم نمیتونیم این فرضیه رو فعلا از قرآن رو بر اساس فرضیه تفسیر کنیم. میشه تفسیر به رد؟ نمیشه، فعلا نمیتوانیم. اینجور نیست که بگوییم که چون اینها اینو مسلم گرفتن پس کلام برای اونها یه ظهور ویژه دارد، نه خیر. وقتی میگوید خلقه من تراب ای بلا واسطه، اگر ثابت شد واسطه از این ظهور دست برمیداریم. این ظهور کلام یه منطق عمومی داره، اینجور نیست که ظهور کلام نسبی باشه، اون اشتباه، اون پیش داوری اون وقت میشه. یعنی اگر کسی آمد گفت من ذهنم اینه، مثلا علامه میفهمد اینایی که میگن و وضع المیزان، میزان یعنی ترازو، این بله این ظهور نیست، این خودش با ترازوی که دو طرف داره، این چون خودش با این ترازو سر و کار داره میگه ها ترازو یعنی این، پس تفسیر میکنه. این از این باب میشه اون وقت، یعنی بگویم چون ما فرض را مسلم گرفته ایم که روی این فرضیه باید بحث کنیم، کتابهای علمی را معنا کنیم و مباحثه کنیم، پس اینجوری معنا کنیم، این غلطه، به خودش میشه پیش داوری. دقت میکنید ظهور کلام یه منطق عقلایی داره، ماورای تخصص فلسفی یا تخصص تجربی یا عرفانی یا هر چیز دیگه نیست. اول باید اون مثلا اهل عرفان، دقت کنید اهل عرفان که میگن بتون، حق ندارن ظهور را بذارن کنار، بگن آقا ما فهمون دقیق‌تر از اینا هست که مردم عوام میفهمن، حق ندارن. باید بگن بله اینی که مردم میفهمن هست به اضافه این هم هست. اینجور نیست که مثلا عارفان مجاز باشن بگن آقا ما دیگه اصلا از این الفاظ این زواهر اصلا رفتیم که راتمام شد، غلطه. خدا رحمت کند علامه اینجا بحثای خوب داره، جلد سوم المیزان و بحث تعلیل و نمیدونم شبات و غیره، که میفهمن که این ظاهر و باطن با هم، علم هم همینجوره. یعنی تا وقتی که یک نظریه علمی از فرضیه خارج نشده و علمیت قطعی پیدا نکرده، بالاخره منطق داره دیگه، خودش باید شاهد داشته باشه. اینا میگن ما این فرض را بهتر میپسندیم، بهتر جواب میدیم، میگیم باشه برای شما دانشمندان مانعی ندارد، شما مسلمان هم هستید، ما کسی اگر این را گفت نمیگیم مسلمان نیست. چرا؟ برای خاطر اینکه ضروریات دین را انکار نکرده که، تفسیر قرآن هم نمیخواد بکنه که، میگه من تفسیر قرآن کاری ندارم، من فعلا در محیط علمی میگم آقا این فرضیه برای ما راحت تر فهمش، ما اینجوری بحث میکنیم. میگه بحث اما اگر خواست این فرضیه علمی را بیاره آیه قرآن معنا کنه، میگیم نجایز نیست، خلاف ظاهره، باید به ثبوت برسه. نظرم حرف قابل دفاعی است تا اینجایی که میفهم. اون به لحاظ شخصی اگر بگن ثابت شده دلیل باید بیارن، همجوری که نمیشه که. اگر بگن بله شاهد پیدا کردیم برای این که این تبدل انواع شده از انسان از یک مثلا موجود دیگری، شاهد برش بیاره، فرض نباشه، شاهد بیاره برای اون ثابته، ما هم اگر به شاهدی که اون میآورد اطمینان داشته باشیم برای من ثابت میشه، اگر نه برای ما شاهدش رو برای خودش میشه فرض، برای خودش دیگه عیب نداره. اما هنوز بر این مطلب هیچ شاهدی اقامه نشده، ست فرض. خب ما هم بحث بعد الان میخوام به این برسیم. حالا دقت کنید اینجا یک دو تا دیدگاه میشه دیگه. پس یک نظریه دانشمندان ما علامه و عده ای از بزرگان گفتن چی؟ گفتن که آیات شریفه قرآن دلالتش بر این مطلب نص نیست، ظهور قویی است البته، ولی قابل بالاخره چیز هست که از این عبور کنیم، منتظر میمانیم تا که تا اگر احیانا این ثابت شد، اون وقت نشد، اما فعلا به همین ظاهر عمل بود. عرض کردم که گفت من قبلا از کلام خود استاد الله مصباح ندیده بودم، همین آقای قرامالکی نقل کرده بود از کلام ایشان. ایشون از استاد الله مصباح نقل کرده که گفتند آیات قرآن دلالتش بر این که آدم از خاک مستقیما مستقلا خلق شده صریحه و قابل تعویل نیست. دقت میکنیم؟ پس چون قابل تعویل نیست، اگر احیانا اون نظریه علمی درباره خلقت انسان به یک قطع تجربی رسید، هر وقت رسید و ثابت شد، اون وقت ما مشکلی نداریم. یعنی تعارض علم و دین را، یعنی بحث تعارض علم و دین دیگه، بحث اینه که علم اینا میگه شما چی میگید؟ گفتن ما میگیم که این بیا استثمار میبریم مسئله رو روی بحث علم و معجزات که ما مفصل بررسی کردیم دیگه، در اون قاعده استوار میشه. بقیه معجزات را با علم چطور توجیه میکنیم؟ این هم یه مصداق دیگه میشه از یه امر خارق العاده. به کتاب ایشون که من رجوع کردم، حالا ایشان آقای قرامالکی که آدرس داده، فرمودن درسهای ایشون، درسن هم شماره چند، حالا جزوه چیزی بوده پیش ایشون من نمیدونم، ولی کتاب ایشان، کتاب بله معارف قرآن جلد 1-3 خداشناسی، کیهانشناسی، انسانشناسی، جلد اول 1-3 با همه معارف قرآن، صفحه بحث خوبی هم دارن، یعنی انصافا خیلی بحث رو منظم مطرح کردن، آیات شریفی قرآن و نام از هیچ کس نبرده ایشان، از نه از آقای دکتر صحابی نه از هیچ کس دیگه، ولی حرفه ها را به همون سبک علامه، در واقع علامه چطور در علم میزان نام کسی نبرده، ایشان هم این حرفا رو آورده و رد کرده تا میرسد به این مطلب. صفحه 342، بله صفحه 342 کتاب معارف قرآن، عنایت کنید، همون بحثی که گفتیم نصارای نجران و آمدند و در باره پدر نداشتن حضرت مسیح و پس ایشون پسر خدا هست و پس اله هست و هر رایشو آورده، بعد می فرمایند که این استدلال، عبارتشون این است، این استدلال به درستی نشان می دهد که اگر فرض کنیم حضرت آدم از نسل میانگینی بین خاک و خود به وجود آمده، مثلا از انسانهایی که عقل نداشتند، یکی از مطالب این بود دیگه که از فرضیه که مرحوم آقای صحابی رو این تأکید داره که بله قبل از این که به آدم برسه رسید به یک انسانهایی که فقط شکلشون شکل انسان بود اما فاقد عقل و تفکر و اینا بودن، مثلا اینجوری بگیم اونا حیوان زنده بودن دیگه، موجود زنده دوپا، اما وقت از نطفه اونا از طریق تناسل حضرت آدم مثلا به وجود آمد، میفهمن؟ اگر این را بگوییم این استدلال نمیتواند استدلال تام می باشد، وقتی استدلال پیامبر و قرآن با نصارا بخشش میشه، زیرا نصارای نجران میتوانستن بگویند حضرت آدم از نطفه حیوانی به وجود آمده است، پس پدر دارد، این که ما میگیم عیسی پدر نداره میشه بی نظیر. حتی آدم هم مثل اون نیست، هیچ نظیر نداره. میتونستن اینو بگم،
بگم بالاخره حضرت آدم ولو یک پدر درست و درمان بشری متعارف که جسمن و روحن باشه نداشته،
اما بالاخره یه شبه پدری مثلا یه موجود دیگری اینجوری داشته، از نطفه اون بوده. اگر ما این استدلال را تمام بدانیم که هست، ناچار باید بپذیریم که حضرت آدم از نسل هیچ موجود دیگری به وجود نیامده است. این عبارتشون این مقداره. نگفتن نسل است، تعبیر نسل نکردن، ولی البته این تعبیر یعنی نسل. این عبارتی که الان ایشون میفرمایند معنیش چیه؟ معنیش اینه که دیگه قابل تعویل نیست، از نطفه هیچ حیوانی دیگه به دنیا نیامده. وقتی نیامده معنیش چیه؟ معنیش اینه اگر علمن علم میگوید تکامل اینجوره، تحول اینجوره، میگیم این استثناست. بله بله بله، چون میفهمن که همینطوره، چون که میفهمن یعنی اگر این را نگیم احتجاج خدشدار میشه، اون استدلال درست نیستش. این عبارت ایشانه، بس این تعبیر حالا معجزه اینجا ندارن، اما لازمه یه حرفشان اینه البته که هازا نسون اولا، و اون وقت خلقت آدم اگر از نظر علم اون ثابت شد، خلقت موجودات زنده در آدم باید استثناء حال بشه. ولو حتی دیگاه کنید، حتی اگر چون یه فرضیه ایسال اگر وقت شد جلسه بعد میگیم، بعضی آمدن گفتن تا قبل از آدم آدمای دیگری بوده، انسانهای دیگری بوده، روی کره زمین زندگی میکردن، آدم اولین انسان نیستش. حتی اگر این ثابت شد باشه، بازم ما میگیم که یعنی ایشون میگه بازم حضرت آدم خلقتش چیه؟ استثنائیه. یعنی اونا هم کاری به کار آدم نداره، اونا هم بودن برای خودشون بودن، منقرض شدن از بذاستن. اینجوری میشه. پس اگر ثابت بشود انسانهای واقعی ها که جسمن و روحن قبل از آدم بودن، این یک. نه، آدم نماها شبه الانسان که جسمن آدم باشه روحن نباشه، یا اینم بگذاریم کنار، بریم میمون و مثلا چیزایی دیگر هم بگیم، هر چی بگیم ایشون میفهمن همه مربوطه. یعنی آدم از طریق توالد میخواد از میمون و مثل میمون، میخواد از آدم نما، میخواد از آدم درست حسابی، از هیچ کس نشده دیگه، چون استدلال خدشدار میشه. هر کیشون هستا استدلال قرآن با نصارا که میفرماید اگر عیسی هم شاید که حالا که پدر ندارد پس خداست یا پسر خداست، پس آدم هم باید چه باشه؟ آدم هم نداشته دیگه. این میگه نداشته، این نداشته است هیچ گونه از پدر، نه پدر یک بشر جسمی و روحی، نه جسمی فقط، نه امثال میمون و غیر میمون. این استدلالشانه. این پس این اگر من تعبیرش میتونم اینجا این نیستا که بگن معجزه هستن، ولی خب لازمه این البته. حالا جای دیگری تعبیر داشتن که ایشون نکردن، نمیدونم، من گفتم مستند باشه فرمایش ایشان، هم توی خودشون فرمودن ما نقل کنیم. صفحه 342، بله، درس های استاد محمد تقی مصباح یزدی که ایشون تدریس میفرمود. خب این فرمایش ایشان، ما چی بگیم راجع به این فرمایشش؟ این نقد ایشان است. در واقع ایشون در نظر علامه و امثال علامه اینا نقد میکنه که اون حرفا درست نیست، این قابل تعویل نیست که آقایان فرمودن تعویل پذیره. برمیگرده به اون عرضی که در جلسه قبل و جلسات قبل داشتیم که بگیم چی میگه. بگویم ما اینجا باز برگردیم به همون متفاهم عرفی، به دقتهای ظریف عقلی روی نیاوریم، چون بحث احتجاج القرآن مع النصارا هست دیگه. با پیغمبر آمدن گفتن که حضرت مسیح را شما میگید عبدالله هست، اونم چه نه خیرشون خودش خداست یا پسر خداست، برای خاطر اینکه پدری نداشته دیگه. ها مراد اینها که میگفتن که لم یکن له ابان، یعنی اب در متفاهم عرفی انتراب به چه داره؟ پدر انسان، انسان است عرف ها به هر عرف، حتی دانشمندان، یعنی همونایی که حتی نظریه تحول انواع را هم به رسمیت میشناسن و خلقت انسان را هم امشد که از اون راه میدانن، وقتی بگیم انسانی که پدر دارد یا پدر ندارد، مرادشون از پدر پدر انسانیه، پدری که جسمن و روحن چه باشه؟ امشد که انسان باشه. اگر بگیم این طوره، استدلال مبتنی بر این فهمه، اون وقت اشکال ایشون بر علامه اینا وارد نیست.
ملاحظه میکنید؟
احتجاج کامله. یعنی ما میتونیم هم جمع بکنیم تعدیل پذیری را و هم درست بودن این استدلال و احتجاج را. اونا میگفتن که پدر بشری ندارد، بشری یعنی بشر جسمی و روحی،
توجه فرمودید؟ میگه خیلی خوب، آدم هم نداشت، آدم مادر پدر بشری هم نداشت، آدم بشری هم نداشت، نه پدر نه مادر، به طریق اولا.
لذا مفسرین گفتن اینجا تشبیه الا غریب بلا اقرب است،
نوع مفسرین مثل کشاف و دیگران گفتن اینجا از این بابه، یعنی یه چیز عجیب به یه چیز عجب که به طریق اولا میشه.
بگیم اگر فهم اونا همون نصارای نجران و دیگران از این که میگفتن لم یکن لعیسی عبد ای ابن من البشر جسما و روحا، این میشه خاص، بعد حضرت آدم چنین پدری نداشته،
دقت میکنید؟
اما حالا آیا غیر از این بوده باشه که اصطلاحا عرفان بهش نگن پدر، اما از یه راه توالد و تناسل باشه، ولو لم یسما بالعبد عند العرف، میگیم اینا دیگه نفع میشه نمیکنه.
خب حالا هرچی نگاه کنید، الان مثلا
نه ببینید، ما یه مرزی هست بین انسانی که جسمن و روحن لسن ما انسان هم. این حالا عقلش در صد فهم عقلیش هرچی مخواه باشه، ما به با اون کار نداریم. مثلا ملا صدرا بالاخره پدری داشته مادری داشته، ابن سینا پدری داشته اون نابغه نبودن، ولی خودش نابغه بود، این مانعی نداره که سطح عقل او چه باشه، پایین تر باشه. یعنی حضرت آدم برگزیده از عقلش خیلی بالا، یه پدری داشته داشته باشه از انسان داری قلب میکنیم ما عقلش. خب این رد میکنه آیه اون وقت، ببینید آیه شریفه این فرض را رد میکنه که یک پدری شما براش تصویر بکنید که جسمن و روحن چه باشه، انسان باشه، ولو سطح فهمش و عقلش و درکش و اینا پایین تر باشه. الان این آقایونی که کاندید رئیس جمهوری شدن دیروز دیدید دیگه، دیشب تری شب بود دیگه، پدراشون هم نشون داد بیچاره ها، پدراشون نه یا کاسب بودن یا کشاورز بودن، نه اینجا بودن. حالا تلویزیون مثلا میخواست بگه که اینا متوجه نیستن که خب پس فردا اگه یه آدمی مهندس بود بچش کاش خواست مثلا فرسون رئیس جمهور بشه دیگه نقصه. یعنی اینا حالا مثلا داشتن اینو نشون میدن که نه یک کماله، بابا همیشه که نمیشه اینجور باشه که. حالا پدر اینا کارگر بود، کشاورز بود، کاسب بود، خب حالا و شما ایه هم نظرین رئیس جمهورهای ما از بطن چه برخواسته؟ از بطن مثلا مردمان مستقر. حالا اگر آینده کم کم رفت این یک آدمی شد آیت الله شد، پسر خوبی از کار در آمد، یه پروفسور شد، آدم حسابی به در خود، مدیر مدبر، وقت بگیم نقصه. یعنی نگاهی وقتا تبلیغات کارشناس غیر کارشناسی هست، این روی هوا چیزه، روی چه تعبیر بکنم، ذوقه، روی مثلا ذوق سلیقه و این چیزا. دیروز ما یه نشسته بودیم پای تلویزیون کلی معطل شدیم، اینا چه میخوام بگن بابا، واقعا این نمیشه بعد مناظره باشه، چیزی ازش در نمیاد، 3 دقیقه میشه چه میشه بعد گفت 3 دقیقه، 3 دقیقه چیزی در نمیاد که دو کلمه این میگه دو کلمه. یه وقتایی به من نمی اومدن از تلویزیون هی میگفتن بیا چیز کنیم برنامه تولید برنامه، من میگفتم من به یک شرط میام، این که شما منو می نشونید نیم ساعت صحبت میکنم بعد مصلح میکنید نیم ساعت بنده رو، یه دقیقه دو دقیقه پنج نفر دیگه هم مثل بنده هی میرید اینا مثل میترین. من نشستم اونجا، من چون خودم دیدم از اینا خوشم نمیاد، مثلا یه آقایی میاد یه چیزی میگه دوباره این میره که دیگه میادش نمیاد، من نفهمیدم چه شد آبا، من این 10 دقیقه یک رو به حرف من همه شو پخش کن بعد برو سراغ حرف اون آقا، اگه اینجوری میگید من هستم و الله فلان. گفتن نه اون میگن اینجوری جذابتره، من فلان. گفتم من اینا خالی نمیشه، هیچ فایده نداره، چیزی ازش در نمیاد، یعنی واقعا دیگه بختیاتی شد علی بخشی در هر صورت بخشی چه مقصد نگم. اگر این رد میکنه، اما اگر این گزینه رفت کنار، گزینه های دیگه، فرضیه های دیگه که از طریق توالد و تناسل باشه، منتها یه موجودی که انسان جسمن و روحن انسان نباشه، آیا آیه اینا رد میکنه؟ میگیم نه دیگه رد نمیکنه، چون متفاهم عرفی از عب اون من الانسان است. اما دیگه حالا این نطفهش از طریق توالد و تناسل به تهیرو میرسه، اینا آیه رد نمیکنه. بله ظهورش بله خلاف ظاهره. لذا هم به نظرم میاد همچنان فرمایش علامه و اون بزرگوارانی که فرمایششون گفتن به نظرم قابل دفاعه و این اشکال حضرت صلوات الله مصباح وارد نیست. دقت کردین؟ این نداره بالاخره دیگه دموکراسیه. خیلی خوب، پس حالا این بحث اینجا بمانه، ادامهش انشاءالله جلسه آینده. و صلی الله علیه و سلم.